سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. رئیس جمهوری ترکیه میگوید ارتش این کشور پس از شهر الباب سوریه به رقه می‌رود. وزیر خارجه ایران از عملکرد برخی محافظه‌کاران در جریان مذاکرات هسته‌ای انتقاد کرد. و سفیر روسیه در تهران دخالت این کشور را در انتخابات ریاست جمهوری ایران رد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد نیروهای نظامی ترکیه به همراه شورشیان سوریه مورد حمایت کشورش توانستند در نبرد با گروه داعش به مرکز شهر الباب برسند. الباب در استان حلب در نزدیکی مرز ترکیه با سوریه است که از سال 2014 به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد. به گزارش اسوسییتد پرس، رئیس جمهوری ترکیه افزود هدف نهایی عملیات نظامی کشورش در سوریه بیرون راندن اعضای گروه داعش از شهر رقه و اسکان پناهندگان سوری در یک منطقه امن در شمال سوریه است.
شیمدی بوندان سونراکی سوریچته
بعد از این عملیات هدفهای بعدی ما شهرهای منبیج و رقه است. ما افکارمون رو با دولت آمریکا و CIA در میان گذاشتیم و تحولات رو همسو با مواضعمون دنبال میکنیم.
همچنین گفته شده که هدف دیگر ترکیه از این عملیات جلوگیری از تسلط نیروهای کرد مخالف ترکیه در مرز با سوریه است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از تبدیل موضوع سیاست خارجی به بحث داغ جامعه در ایران انتقاد و علت آن را تخریب‌ها علیه تیم هسته‌ای عنوان کرد.
این تخریب‌ها روی مذاکره تأثیر می‌گذاره. اما بعضی وقتا خارجی‌ها پیام‌های غلطی می‌گرفتن. چون دوستان ما در تخریب از یک محدوده فراتر می‌رفتن و جوری وانمود می‌کردن که تیم مذاکره کننده تیمیه که اصلا تعلقی به خواستهای ملی نداره و خب همچنین این گونه به دروغ و به اشتباه گروهی رو به مذاکره کننده خارجی معرفی کنن حتما ضرر میزن.
وزیر خارجه ایران همچنین درباره مذاکرات هسته‌ای گفت رهبر جمهوری اسلامی خطوط کلی این مذاکرات را مشخص می‌کرده، اما در این حال با وجود تایید توافق اتمی وین بارها از آن انتقاد کرده است. سفیر روسیه در تهران گزارش‌ها درباره دخالت این کشور در انتخابات ریاست جمهوری 96 ایران را تکذیب کرد و گفت که هر کس در ایران رئیس جمهوری شود روابط خوبی با روسیه خواهد داشت. لوان جاگاریان در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایلنا که روز یک شنبه 24 بهمن منتشر شد گفت روسیه ترجیحی در میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران ندارد. در ماه‌های اخیر برخی مقام‌های آمریکایی اتهام‌هایی در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مطرح کردند. همچنین در آذر ماه امسال یک نویسنده روس در وبسایت تحلیلی المانیتور از اشتیاق دولت روسیه در پیروزی یک نامزد اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 در ایران مطلبی منتشر کرده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه به واشنگتن می رود. نخست وزیر اسرائیل پیشتر گفته بود که در این سفر قرار است با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از جمله درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کند. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه تأکید کرد که این ملاقات برای امنیت و جایگاه بین المللی اسرائیل اهمیت بسیار دارد. گفتگو بر محور مسائل مربوط به ایران در ملاقات رهبران اسرائیل و آمریکا در حالی است که در روزهای اخیر تنش لفظی میان تهران و واشنگتن بالا گرفته است. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری.
صدای دیگر،
صدای زنان.
همزمان با مطرح شدن کاندیداتوری حسن روحانی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری، موجی از اخبار جدید در حوزه مسائل زنان بر روی خروجی خبرگزاری های ایران قرار گرفت. با من رویا کریمی مرش و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. تا همین دو هفته پیش وقتی مروری داشتیم بر خبرهای منتشر شده در حوزه زنان، جز اخبار متوقف کننده و تهدید کننده علیه حضور اجتماعی آنها کمتر خبری می دیدیم. اما حالا شرایط کاملا تغییر کرده است. از سوی جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، گفته است که قرار است در فرصت یک ساله 30-40% از مناصب مدیریتی در ایران در اختیار زنان قرار گیرد. از سوی دیگر سخنگوی شورای نگهبان گفته است که در هفته آینده ابهام 37 ساله در مورد تفسیر کلمه رجال در قانون اساسی را مشخص خواهد کرد. و در اقدامی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح بازنشستگی زود هنگام زنان را رد کرده است. سود راد فعال مسائل زنان ساکن پاریس میگوید همه این تلاش ها شاید شیوه هایی است برای به میدان آوردن زنان در زمان انتخابات.
به نظر میرسه که آقای روحانی یا طیفی که ایشون نمایندشون شده بودن در انتخابات گذشته به این فکر افتادن که یک بار دیگه مشارکت سیاسی زنان یا افرادی که مطالبات برابری جنسیتی اهمیت میدن رو افزایش بدن در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو. وگرنه اگر که زنان قراره که 30% اشتغالشون افزایش پیدا کنه، تا حالا کجا بودن این زنها؟ تا به حال خانه نشین بودن. اگر که قراره که بحث رجل سیاسی تغییر بکنه و از این به بعد زنان هم بتونن به صورت برابر با مردان کاندیدای ریاست جمهوری بشن و احتمالاً رأی بیارن، چرا این همه طول کشیده و چرا این همه در روند در واقع تحقق قولهایی که خود آقای روحانی موقع کمپین انتخاباتیشون داده بودن کاهلی شده؟ یکی از بزرگترین قولهایی که ایشون داده بودن تأسیس وزارتخونه بود که به طور مشخص به موضوع زنان و البته خانواده بپردازه، که ما دیدیم که به سطح یک معاونت کاهش پیدا کرد و اون معاونتی که عملا بارها و بارها گفته شده که گویا دستش بسته است، نمیتونه کاری بکنه یا نمیخواهد کاری بکنه. من فکر میکنم که این قولهایی که داده میشه، مخصوصا این که پشت سر هم هستن، فارغ از این که بتونن عملی بکنن یا نه، به طور مشخص جزء کمپین های انتخاباتی آقای روحانی خواهد بود برای دور بعدی ریاست جمهوری شد.
کمتر از یک سال مانده تا پایان دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، بحث لایحه تأمین امنیت زنان که سالها در محاق مانده بود بار دیگر به میان آمده است. این در حالی است که هیچ تضمینی وجود ندارد که تا پایان دوران این دولت این لایحه به سرانجام برسد. فعالان مسائل زنان معتقدند که این لایحه نیز در کنار دیگر وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی جای خواهد گرفت که در این مدت محقق نشده است. سود راد، فعال مسائل زنان، پاریس.
ایشون قول داده بودن که برای زنان در اماکن عمومی امنیت ایجاد کنن. اصلا این طرح کاملا محقق نشده. بیمه زنان سرپرست خانوار که خبری ازش نیست. در زمینه کسب و کار آمار بیکاری زنان در دورشون بالاتر رفته. نه تنها کاهش پیدا نکرده یا ثابت نبوده، بلکه زنان بیشتر بیکار شدن. غیر از قولهایی که ایشون دادن و عمل نکردن، ما دیدیم که حتی به حقوق زنان در حوزه‌ای که میتونستن پیش از اون دسترسی داشته باشن هم تجاوز شد. در واقع بحث تنظیم خانواده که اصلا حرفی ازش به میون نیامده بود در کمپین انتخاباتیشون، در این دوره مورد حمله واقع شد و تنظیم خانواده تبدیل شد به سیاست فرزندآوری، تا جایی که خود معاون ریاست جمهوری هم تشویق کرد زنان رو که فرزندآوری بکنن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
هیئت دولت حسن روحانی در روزهای اخیر میزبان هیئتی بلندپایه از کشور سوئد است که در اولین اخبار منتشر شده در مورد این هیئت توجه خبرگزاری‌های ایران به تعداد زنان حاضر در آن جلب شد. هیئتی که به گفته احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد، یکی از اهدافش در سفر به ایران گفتگو در مورد وضعیت برابری جنسیتی یا به تعبیر دولت حسن روحانی عدالت جنسیتی است. شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در دیدار با هیئت بلندپایه سوئدی تصریح کرده که بر اساس آمار سازمان ملل در دولت حسن روحانی 10% از اعضای دولت حسن روحانی را زنان تشکیل می‌دهند و پیگیری فعالیت زنان در دولت از وظایف جدی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری بوده است. به گفته خانم مولاوردی همچنین در آزمون استخدامی سال گذشته حدود 300 زن در بخش‌های دولتی مشغول به کار شدند. استخدام 300 زن و سهم 10% زنان در دولت در حالی به عنوان دستاوردهای دولت حسن روحانی مطرح شده است که احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در مورد وضعیت زنان در دولت و جامعه سوئد میگوید:
کشور سوئد از جمله کشورهایی که نابرابری جنسیتی در اون کشور به حساب بسیار محدود شده، پارلمانش تقریبا 50-50 است و حتی بنا به قوانینی قرار شده که دولت 50-50 بشه. به بخش خصوصی اعلان کردن که شرکت هایی که در چارچوب بورس فعالیت میکنن میبایست هیئت مدیرشون ترکیب باشه از زن و مرد، به سمت 50-50 برن، یعنی نیمی از مردان نیمی از زنان. در این زمینه ها خب به هر حال بسیار فعال بودن. حتی این هیئتی که به ایران رفته رو شما اگه نگاه کنید بخش عمدهش از زنها تشکیل شده و زنها نه تنها در به اصطلاح سطوح بالا مثلا سیاسی پارلمان یا فرضاً دولت، بلکه بر سطوح میانی خیلی بیشتر فعال هستند و به هر حال از نظر دستمزد یا از نظر فرضاً درآمد هم سوئد نسبت به کشورهای دیگه اختلاف میان زن و مرد کمتره. بنابراین هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ مسائل مربوط به وجود نهادهایی که حمایت میکنه از حقوق زنان، سوئد یکی از کشورهای پیشرفته است. بنابراین این اعتبار رو داره که بخواد این مسائل رو در ایران مطرح بکنه.
بر اساس خبرهای منتشر شده، منتقدان در رسانه‌های سوئد و در شبکه‌های اجتماعی به هیئت بلندپایه سوئدی که به ایران سفر کرده انتقاد کردند که چرا کابینه‌ای که خود را یک کابینه فمینیستی می‌داند به حجاب اجباری که از نشانه‌های سرکوب اجتماعی زنان در ایران است اعتراض نکرده است.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
به تبلیغات انتخاباتی برگردیم. تبلیغاتی که به نظر می رسد برای به میدان آوردن زنان و کسب مشارکت آنها در انتخابات پیش رو از همین حالا فعالیت خود را آغاز کرده است. اما با تجربه سالهای طولانی فعالیت فعالان زن و سرکوب گسترده آنها، آیا در انتخابات آتی نیز شاهد مشارکت فعال آنها خواهیم بود؟ سودراد پاسخ می دهد.
انتخابات هر جای دنیا که باشه یک فرصتیه برای جامعه مدنی از هر گروه و هر مطالبه برای اینکه عرض اندامی بکنن و خودشون رو در معرض دید جامعه قرار بدن. وقتی که به ایران میرسه و جایی میبینیم که جامعه مدنی رسما سرکوب میشه تا قبل از انتخابات، باید بریم فکر کنیم که آیا زنان یا به طور کلی جامعه مدنی برنامه‌ای برای اون دوره سرکوب و اختناق داره یا نه. آیا خودش رو آماده میکنه برای اینکه در دوران سکون هم بتونه کاری بکنه یا نه. ما در دوره اخیر ریاست جمهوری آقای روحانی کمپینی داشتیم که اتفاقا متاسفانه نهایتا سرکوب شد و کمپین تغییر چهره مردانه مجلس بود که کاملا در چارچوب قانون اساسی فعالیت میکردن، اما متاسفانه اون هم سرکوب شد، نه از جانب دولت، بلکه ما با یک سیستمی مواجه هستیم که دولت بخشی از اونه. اینکه کنشگران از این فرصت چگونه استفاده بکنن باز بستگی به این داره که خودشون چجوری بخوان بسنجن تهدیدها رو و موقعیت‌ها رو و یک بار دیگه یاد این جامعه بیارن که این مطالبات برابری خواهانه ای هم هست که تمام مردم ایران متأثر از اون هستن. اما باید دید، باید ببینیم که زنان بالاخره چی تصمیم میگیرن. آیا میخواهند اعتماد کنند؟ آیا نمیخوان اعتماد کنند؟ آیا یادشون هستش که آقای روحانی قبلن چه وعده هایی داده بودن؟ آیا یادشون هستش که در دوره های پیشین انتخابات موضوع زنان، موضوع برابری جنسیتی چقدر اهمیت داشت و چقدر بهش پرداخته شد در طول ریاست جمهوری هر کسی که به هر حال انتخابات رو برده بود؟
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. 00420221122112 شماره پیامگیر ماست. همینطور میتونید برای ما ایمیل بفرستید zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda